أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد الذي في السماء بأحمد في الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد و علی ابن عمه و کاشف غمه اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب و علی بنته و علی اولاده و لعنت الدائمه علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. شادی روی مادران اهل بیت حضرت ام مؤمنین خدیجه کبرا، ام بنین، ام لیلا، رباب، حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت ام کلثوم، نثار حضرت شهزاده علی اکبر و شهزاده قاسم بن الحسن صلواتی نیاد بفرمایید. خب ماه صفر شروع شد و امروز شب 8 صفره. از ماه صفرم گذشت. اونایی که 60 شب برای ابی عبدالله عزاداری میکنن وارد دهه 4 عزاداری شدن. خداوند رو شاکریم که به ما توفیق داد در این دهه 4 ماه عزای برای سید الشهدا هم توفیق عزاداری داشته باشیم. با هیچ زبانی نمیشه شکرگزاری نعمت بود. از خدا میخواهیم که به ما توفیق بده که جزو عزادارانه با اخلاص حضرت ابی عبدالله باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ما به این میرسیم که گناه بده. ما به این میرسیم که خیلی بوغه یو میزنه. ما به این میرسیم که نباید گناه کرد. ما به این میرسیم که گناه بین ما و امام حسین فاصله ایجاد میکنه. ما به این میرسیم که با گناه نکردنه که میشه به ابی عبدالله نزدیک شد. ولی نمیدونیم چرا باز موقع گناه کردن نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم. چرا زمانی که گناه سراغمون میاد در جایی که گناه هست و در ملای گناه قرار میگیریم نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم؟ علتش چیه؟ تا گناه به ما چشمک میزنه ما قش میکنیم سمت گناه. اصلا انگار میل ما به گناه بیشتره تا میل ما به کارهای خوب. چرا انقدر میلمون به گناه زیاد میشه؟ چرا وقتی همه بزرگان و همه بزرگواران و همه اساتید و همه اولیا و همه اوصیا و همه پیامبران که ما جان اونم براشون میدیم میان از بدی گناه برامون میگن ولی باز نمیتونیم ما از گناه دل بکنیم؟ باز نکبتی تو زندگی ما هست که این نکبتی هی باعث میشه ما فاصلمون نسبت به اهل بیت بیشتر بشه. چرا؟ چرا گاهی اوقات اون گناهی که حتی اینقدر کوچیک باشه که توی گوشی همراهمون هم جا بگیره، توی این موبایلمون جا بگیره، مثلا این گناه رو همراه خودمون به این ور و این ور ببریم همیشه و هر جایی که ما بخوایم بشینیم این گناه همراه ما باشه؟ چرا نمیتونیم دل بکنیم؟ چرا وقتی پیش هر روانشناسی میدیم، چرا پیش هر وقت بزرگتری میدیم، چرا پیش پدر مادر میدیم، وقتی میگیم ما در معرض گناه قرار گرفتیم اولین حرفشان اینه که فرار کن، در معرض گناه قرار گرفتی؟ و چرا ما نمیتونیم فرار کنیم؟ میگن در معرض گناه قرار گرفتی چیکار کن؟ ها؟ استقامت کن، صبر کن. این مال ما نیست که، مال کسایی که خودشون ساختن. ما تو معرض گناه دیدیم باید فرار کنیم، فقط فرار. تو جمعی که غیبت میشه باید چیکار کنیم؟ باید بشینیم امر بگید، امر به؟ ما نمیتونیم، ما قاطی میشیم سریع. فرار کن از اونجا، بلند شو فرار کن. بله عمل رو فاید کرد، ولی کار ما نیست. من گیر میکنم هنوز، من خودم وارد بازی میشم. گاهی اوقات به بهانه نصیحت کردن، گاهی اوقات به بهانه اینکه خوبشه میخوام، گاهی اوقات به بهانه اینکه میخوام بقیه هدایت کنم، وارد بازی غیبت کردن میشم. تو چه شیرانی توی چرا با اینکه میتونیم گناه بده نمیتونیم ولش کنیم؟ ها، با اینکه میدونیم گناه بده نمیتونیم ازش فرار کنیم، چرا نمیتونیم از گناه جدا بشیم؟ یه لوله استوانی در نظر بگیرید، لوله آب، لوله فاضلاب تقریبا، درسته؟ لوله مثلا اینقدری، این لوله یه لوله اینقدری باشه، در اینقدر، در مثلا 30 سانت، بعد تنگ هم هست، آهنی باشه. ما شدیم مثل آهن ربا، از این ور استوانه خودتو به زور بکنی چی میشه؟ میچسبه به این ور. از این ور بکنی چی میشه؟ میچسبه به این ور، میچسبه به این ور. هی ما از این ور میچسبیم به این ور. میگن این لوله مسیر توه، بعد این لوله رو رد کنی برسی بالا، هر خبری از اون بالا هست. ولی ما فقط از این ور میکنیم میچسبیم به این ور، از این ور میکنیم میچسبیم به، چسبیدیم چنگولی به دنیا و نمیتونیم از گناهش فرار کنیم. چرا نمیتونیم از گناه فرار کنیم؟ امروز من که دارم صحبت میکنم، هر کی برای خودش فکر کنه چرا من نمیتونم از گناه فرار کنم؟ علتش تو الان پیدا کردی؟ یه جای کار باید بلنگه دیگه. بابا قبول داریم دستگاه سید و شهدا رو یا نه؟ قبول داریم امام حسین یا نه؟ این ایام هفت سفر قبول داریم آقا جانمون امام حسن مجتبی علیه السلام یا نه؟ داریم یا نداریم؟ اومدیم در خونه ابی عبدالله یا نیومدیم؟ حالا که اومدیم میدونیم در این خونه چی به ما میدن یا نمیدن. تنها خواسته ای که اینا از ما دارن چیه؟ امام حسین علیه السلام میفرماین، امام صادق علیه السلام میفرماین، امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماین، کلهم دونون واحد، هر کدومشون یه حرفی بزنی این حرف مال همه است. میفرمایند به ما کمک کنیم. ما جمع شدیم به امام حسین کمک کنیم یا نکنیم؟ آقا میفرمایند به ما کمک کنین. چی جوری کمک کنیم به امام حسین؟ میفرمایند با، بگید، با گناه نکردن به ما کمک کنید. با گناه نکردن. امروز ما میخوایم به امام حسین کمک کنیم یا نکنیم؟ امروز برای یاری امام حسین، یاری امام زمانت آماده ای؟ بگه با گناه نکردن کمک مون کنید. شما میخواید به ما کمک کنید، فقط گناه نکنید. خب همه رو قبول داریم. سوال، چرا نمیتونیم گناه نکنیم؟ چرا تو شرایط گناه میفتیم راه فرارمون کم میشه؟ دیدی گاهی اوقات آدم یه جایی میترسه میخواد فرار کنه، میگه با این همه راه فرارش، میگه اصلا من ندیدم، اینقدر ترسیده بودم اصلا ندیدم، متوجه نشدم. چرا تو شرایط گناه میفتیم راه فرارمون کم میشه، نمیتونیم خوب فرار کنیم؟ علتش چیه؟ نقطه ضعف کجاست بچه ها؟ به نظر شما ما کجای برنامه ریزی زندگیمون میلنگه که از گناه خجالت نمیکشیم، نمیتونیم گناه رو ترک کنیم؟ کجای برنامه زندگیمون میلنگه؟ اگه نماز اول وقت بخونی، روایت حواسه من دیگه جانیست که به زور باز نکنی، حواسه من هم پرد میشه. روایت میفرماین نماز اول وقت کسی بخونه مشکلات دنیایش حل میشه. شنیدی یا نشیدی؟ کسی نماز اول وقت بخونه خدا نگاه ویژه بهش میکنه. شنیدی یا نشنیدی؟ میگه مشکل دنیایی داری نماز اول وقت، مشکل اخروی هم داری نماز اول وقت، هر مشکلی داری نماز اول وقت. اومد خدمت این بزرگ علامه قاضی، گفت که آقا من، یکی اومد گفت من میخوام ازدواج کنم، دنبال همسر خوب میگردم، اون نماز اول وقت بخونه. که آقا من یه حاجتی دارم، حاجت روا نمیشم، چند وقتی دنبالشم، مثلا چند وقتی دارم از خدا کربلا میخوام جور نمیشه، نماز اول وقت. یکی گفت آقا من بیکارم مثلا، نماز اول وقت، بدهکارم، نماز اول وقت. شاگردا گفتن چرا آقا همه دعوا رو نماز اول وقت میگی؟ حالا یکی نماز اول وقت، یکی اون دعا، یکی این دعا. گفت نه، کلیدش نماز اول وقته. حالا من که میدونم نماز اول وقت همه کارو درست میکنه، من که میدونم اگر نماز اول وقتم نمیتونم بخونم برای این گناه هست، من چرا نمیتونم این گناه رو کم کنم که اهل نماز اول وقت بشم؟ مشکل کار کجاست؟ بله، به نظر شما الان خودت توی خودت دیگه، تو خودت برای چی یادت میره آقایی که بالا منبری، آقای امامه بسر، برای چی یادت میره موقعی که گناه میاد سراغت اونجا گناه نکنی؟ بله، یارانمایی کنم. آره، چیو فراموش کردیم؟ چیو فراموش کردیم؟ بله، اومد گفت که از اینجا مثال چه، از اینجا بیا. بنده خدایی اومد پیش بنده خدایی گفت که آره، چند وقتی نگاه من به دنیا عوض شده. گفت چرا عوض شده؟ گفت از وقتی که فهمیدم که دکترها جوابم کردن. گفت تو دلم گفتم چه آدم جالبیه، بالاخره یکی که دکتر جوابش کرده دیدن داره دیگه، نگاهت به دنیا چیه؟ گفت از وقتی که فهمیدم نه حسودی میکنم، نه بخیلم، نه زور زیاد میذارم برای مال دنیا. مثلا مال دنیا چی بشه مثلا دستم برسه؟ چی بشه؟ مثلا من پولدار باشم چی بشه؟ این مال دنیا میخواد کجا به دردم بخوره؟ من که رفتنیم، من که مانده نیستم. اون هواپیما رو مثال زدم دیگه، شهید کاظمی که داشت هواپیما سقوط میکرد، سر خلبان تو جعبه سیاه میومد. الان موتور هست، یه موتور رو از دست دادیم، هواپیما آروم آروم داره میره، داره میخوره نزدیک کوه یا ابوالفضل، یا ابوالفضل اینجا نگهدار، اینجا به شهید کاظمی خبر بدن یا به اون خلبان خبر بدن که آقا شما تو فلان قرعه کشی 200 میلیون پول برنده شدی. چقدر خوشحال میشه؟ بله، من که دارم میرم دیگه، من یه 2 ثانیه مونده تا مرگ، 2 ثانیه مونده، 200 میلیون میخوای چیکار کنی؟ آقا اون 20 میلیون پس اندازی که داشتی اون پرید. آقا این زمین از آقای شهید کاظمی، بیا همین الان معاملش کنیم، شکاره طرف شه. وای از دست از کسایی که دنبال مال شکارن. خدای ما رو دنبال مال شکار قرار نده. دیگه طرف تا پول لازمه، آقا طرف پول لازمه، مثلا زنش بیمارستانه، بچهش بیمارستانه، مادرش بیمارستانه، باباش بیمارستانه، آبجیش بیمارستانه، این نیاز داره این ماشین رو بفروشه. الان ماشین کسی ازش نمیخواد، زدیم تو سرش، بیا بردار، بیا بردار، مال شکاره. آقای فلانی، های خلبان، یه مال شکار گیر اومده، میای بخری؟ چی میگه؟ که برو بابا، 2 ثانیه مونده تا مرگم، مال شکار میخوام چیکار کنم؟ مال شکار چیه؟ میکنه این کارو، دزدی میکنه دیگه. این حلاله، حلالشو میگه نمیخوام، این حلاله نمیخوام، دزدی. من حق مردمو بخورم، من از کسی که بدزدم، من اینجا کار حرام انجام بدم، یعنی چی؟ یه عکس اومده، عکس زشت، من این عکس نگاه کنم الان؟ من رفتنیم. 2 ثانیه گفت آقا ما هم رفتنیم، دکترها جوابون کردن، هیچ دکتری نگفت. گفت که گفت چی جوری شدی؟ گفت اصلا نه حسودی میکنم، نه دیگه پول برام مهمه، نه مال برام مهمه، هیچی برام مهم نیست، نه سر کسی کلا میذارم، نه به کسی بخیلی میکنم، نه حوصله غیبت دارم، نه حوصله کسی رو دارم. کلا مریضی چیه؟ مشکل چیه؟ گفت مشکلم مریضی ندارم، مشکل ندارم. خب چی بس میگی؟ میگی رفتم به دکترها گفتم آی دکتر مثلا یه قرصی شربتی هست که من بخورم هیچ وقت نمیرم؟ گفتن نه، همچین چیزی ما درست نکردیم. گفتن ای پس این مردنی هست؟ گفتن آره. پس تا کی زندم؟ میتونی حداقل زمان زندگی منو بگی تا کی زندم؟ قرآن نمیدونیم، شاید 1 ساعت دیگه، شاید 2 ساعت دیگه، شاید یه روز، شاید هم 100 سال. گفت من دیگه حاج آقا نامید شدم دیگه، هیچ درمانی نداره، احتمال داره 1 ساعت دیگه بمیرم، احتمال داره 20 سال دیگه بمیرم. ولی از وقتی که فهمیدم مردنی هم دیگه گناه، بگید دیگه گناه، نمیتونم برم سمت گناه، اصلا حس گناه ندارم، حس گناه از من برداشته شده، حال گناه دیگه ندارم. ما یه چیز رو فراموش کردیم و اون تو زندگیمون کم رنگ شده، و تا اون تو زندگیمون کم رنگه، میل به گناه تو وجود همه ما همیشه هست. نمیتونیم به این راحتی ترکش کنیم. میل به گناه هست، اونم یاد مرگه. یاد مرگ، مرگ با همه ما ملموسا، نه اینکه ما یاد مرگ نباشیم، ولی برای همسایه، بیا همسایه قراره بمیره، درسته؟ مرگ تو چه سنی ایجاد میشه؟ بگید مثلا بیشتر تو چه سنیه؟ بیشتر پیرمرداست؟ برید ببینید دیگه، برید قبرستانی ها رو ببینید، همین موضوع عبدالله رو ببینید، ببینید سن ها رو ببینید. 2 ساله هست توشون یا نیست؟ 10 ساله هست؟ 13 ساله؟ 14 ساله؟ 17 ساله؟ 20 ساله هست؟ 25 ساله هست؟ 30 ساله هست؟ هست. علت های مرگ هم برید بخونید، علت مرگ هیچ جان نوشتن که این از زمانی که به دنیا آمد این بیماری داشت و آن روز دکترها گفتند او 18 سال بیشتر زندگی نمی کند. اینجوری گفتن؟ نه، ورزشکار بود، از ما هم شاید سالمتر، از ما هم قویتر، ولی یه حادثه یه سانحه ایجاد شد و مرد، یه سانحه از بین بردش. ما با یه حادثه، ما با یه حادثه از این دنیا میریم. روزانه چقدر حادثه ایجاد میشه تو این تو شهر گرگان؟ به نظر شما توی شهر چند حادثه اتفاق میفته؟ ما گاهن داریم میریم یه حرف صدا ترمز یک ماشین حواسمونو پرت میکنه، حالا این ترمز گرفت و به ماشین جلوی نخورد، این ترمز گرفت و به آبر نخورد، اومد و نمیگرفت و بگید میخورد. یه حادثه، روزانه چندین حادثه اتفاق میفته. یه فیلمی ساخته خدای هالیوود رو لعنت کن، الهی سلام، خدای هالیوود از بین ببر الهی، ولی بعد از فیلماش آقای پهلوان قشنگه، سلام علیکم. یه فیلمش بود که تو این هواپیما میرفتن، حواسایی هم باشه این فیلم رو میخوام دیگه، من یه گوه بیشتر تعریف نمی کنم. اینا تو هواپیما داشتن میرفتن، اینا تو فرودگاه بودن، بلیت خریده بودن، میخواستن برن. طرف خوابش میبره، بعد یه دفعه تو خواب میبینه که سوار هواپیما شدن، بالا هواپیما یکی از موتورها آتیش گرفت، منفجر شد، هواپیما کلا منفجر شد. این آقا میگه تو رو خود بیدار میشه، خب میگه تو رو خدا سوار نشید، تو رو خدا سوار این هواپیما نشید، این هواپیما میخواد سقوط کنه. آقا همه بهش میخندن، ولی یه 7-8-10 نفر حرفشو باور میکنن. این گفت بابا هواپیما همچین که بلند بشه آتیش میگیره. همه خندیدن، 7-8-10 نفر قبول کردن، 7-8-10 نفر سوار نشدن، بقیه همه سوار شدن. بقیه سوار شدن، هواپیما رفت رو هوا، آتیش گرفت، همه مردن. این فیلمه اینجوری درست کرده، اصلا اینجوری نیست. فیلمه گفت اینا این 10 نفر هم قرار بود بمیرن، حالا که اینجا نمردن مرگشون به زودی اتفاق میفته با اتفاقای دیگه، با حادثه‌های مختلف. مثلا یکی تو ماشین نشسته بود روی ریل قطار، ماشینش خاموش کرد، هی بو کسی کمکش نمی کرد، این کمربند رفت باز کنه، کمربند قفل شد، در به زور بس. این فیلم شد چه گوش میدم از هفته آنم فیلم ببینم، فیلم تعریف کنم. آقا این در ماشین اومد باز کنه، هر کاری کرد این در باز نشد، به زور. آقا این که ما نگاه میکردیم میگفتیم الان نکن، اتفاقی که برای این میخواد بیفته اینه دیگه، قطار میزنه، ماشین منفجر میشه، میمیره. در ماشین رو به زور شیشه رو شکست و از شیشه ماشین پرید بیرون و زنده مان. گفت آخه. بعد یه دفعه دوربین رفت رو ریل قطار، یه تیکه حلب اینقدری رو ریل قطار بود، قطار که رد شد این حلب چرخید چرخید چرخید، باد زد، خورد به شارکش، افتاد مرد. اصلا مرگش جور دیگه نمیشه شد. روزانه چند اتفاق اینجوری تو گرگان میفته و هر اتفاق میتونه جان یک نفر رو از دست بده، یعنی جان نفر بگیره. چند تا اتفاق بگید؟ خیلی. من و تویی که به یک پخ بندیم تو بانک، میگن تو جای گفت که غن تو گلوی یکی گیر کرد، غن تو گلوش گیر کرد، نتونست نفس بکشه، اینقدر سرفه کرد نتونست نفس بکشه، مرد. چقدر دیر میگن آقای افشار خدا بیامورش این اخبارگو، یه بچه داشت، بچهش پاک کن و خورد. بگو تمام اطرافیانمون بچه هایی هستن که با پاک کن سر و کار دارن و همه بچه ها کنچکاون که پاک کن بخورن. چقدر مرگ نزدیکه ما. ما مهمترین بخش و سکانس زندگی خودمان که مرگ هست را فراموش کرده ایم و راحت گناه میکنیم. تا زمانی که مرگ و باش عجین نشیم از گناه نمیتونیم فاصله بگو. روایت میفرماید انسان باید بترسه تا نترسی. زمانی که بفهمی مردنی هستی دیگه میل به دزدی، میل به کمکاری، میل به دزدی در اداره، میل دنبال پست گرفتن، میل به زیراب زنی، میل به تخریب رفیق، میل به چشرانی نداری، زمانی که آماده مرگ میشی. فلذا پیغمبر خدا فرمودن نماز میخوای بخونی یه جوری نماز بخون که انگار آخرین نمازته. بعد آدمی که میخواد بمیره چجوری نماز بخونه؟ با هم بگو. یه شب اگر تونستید این کسایی که اعدام میخواد بشن رو برید شب قبل سر بزنید بشون. برید سر بزنید. و فردا اعدامه. خدا ما رو تو این شرایط قرار مده. بچه خیلی سخته. خیلی سخته. نگاه نکن من عادی دعا میکنم. شما سختی شرایط رو در نظر بگیرید. آمین بگو. خدا ما رو تو این شرایط قرار نده. این خیلی شرایط سختیه. شما اون اعدامی که صبح بخواه اعدام بشه برو باش صحبت کن بی چی میگه بهت. بعد اینو متقاعد کنن آدمی خوب باشه، بعد بخواد نماز بخونه. ببین چه نمازی برات میخونه. آخرین نمازشه. اینه الان هر کاری کردم، یه کوله باری از گناه آوردم تو دو رکعت گوش بده، اینقدر عقبه من خرابه، در کوله باری از گناه هستم، تو دو رکعت نماز میخوام همه رو پاک کنم. خدایا فرض کن شما بچه دبیرستانی هستین، بزرگترها یه خورده فلش بک بزنن برگردن به عقب. تو این شرایط سخت دبیرستان سخت‌تر بود غیبت کردن، درسته؟ توش دبیرستانی هستی، شما رو میخوان اخراج کنن، به شما میگن آقا جناب علی یک دقیقه وقت داری مدیر مدرسه رو ببینی و ازش خواهش کنی اخراجت نکنن. تو این یه دقیقه دیگه التماس، آقا به دست و پات میافتم، دستت میبوسم، تو رو خدا، تو رو خدا. ما یه موتور داشتیم پالس بود، از کنم خدمت ساله 84 85 قم بودیم، نه پالس داشتیم تو قم داشتیم یادتون میکردیم، رفیقام هم پشتم بود، طلبه بود، اومدیم سر چهار مردون، آقا موتور ما رو گرفتن، جلو ما رو گرفتن موتور رو بده. من گفتم آقا تو رو قرآن نگیر. گفت نه نه باید بده. گفتم آقا تو رو خدا نگیر، من زندگی میافتم از درسم میافتم، بعد بیافتم یک هفته دو هفته دنبال موتور، تو رو خدا نگیر. هر چی گفتم قبول نکرد. انقدر التماس کردم تو این دو دقیقه آخر گفت پس برو اونجا وایس، یه خورده دیرتر برو مردم نبینن. بعد رفتم اونجا وایس دادم، از اون کوچه پشتی رفتم به نیفیقم، گفتم حال کردی بهش ندادم. حالا فرض کن شما دو دقیقه وقت داری بری منت بکشی اخراجت نکنن، چجوری صحبت میکنیم؟ حالا ازا میگن نماز آخرتی اونجوری صحبت، نماز بخون. خدایا یکی اومده خراب کرده همه چی رو، یکی اومده هیچ عقبه ای نداره، تو گناه بوده. بعد همین یاد مرگ باعث میشه گناه نکنی، مثلا حوصله گناه نداره، حوصله گناه نداره. من نمیدونم با اینایی که سرطان دارن صحبت کردین؟ خدا بیامونده سید جواد زاکر رو، هیچ جزا مدعای خوشگل و خوشتیپ بود. این آخر سرطان گرفته بود، موها شیخته بود، موجه ها شیخته بود، ابرو ها شیخته بود، مثلا باش صحبت میکردیم بودیم سخته نیست اصلا. چی مردم اینجوری میرن خب ببیننت، الان دیدی یه ساعت جلو آینه زلفات شونه میکنی، درست یا نه؟ نکن یکی از کارهایی که خیلی سخته انسانش بگذرین خوشگلیشه، یعنی موات سخت میتراشی، همینه، موات سخت میتراشی. من راحت میتراشم یه چیزی نمونده، ولی موات سخت میتراشی. فلزا یکی از جوهایی که یکی از کارهایی که باید توی حج واجب انجام بدی اونجا سرتراشیدنه. میگه اینجا به تراش دیگه، نفس تو بکشی دیگه، منم و من اینم و بذار کنار، فقط یه کاری توری باش، من بپسند، برا من باش، برا خدا باش. فلزا یکی از کارهای سخت اونجا سرتراشیدنه. فلزا الان شما الان حاضر نیستید موهاتون رو بتراشید. من الان نگاه میکنم دیگه تقریبا 80% یعنی موهاتون خوشگل شونه کردید اومدید هیئت، یعنی از چند جا این ولی تا زدید، از چند جا بعضی فر دادن. نگو این موها چقدر برای تو مهمه، یه خورده شلخته باشه حالتون گرفته است، درسته؟ ولی اونی که سرطان داره بهش میگن شما مثلا یه ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، شیمی درمانی میکنی موات بریزه. آره بعد قیافه میشی یا بشم نگات نمیکنن ها، نکنم من دیگه دارم میمیرم، مهم نیست که. مهمه دوست من امروزم برات مهم نباشه کسی ببینت، امروزم برات دلبری کردن مردم و بقیه مهم نباشه. سخته. من اجازه است این حرفا رو اینجا بزنم؟ آخه اینجا اگه اینجا دوره هم این حرفا رو نزنیم کجا بزنیم؟ این حرفا شاید بگید آقا جاش توی هیئت نیست، ولی جاش توی هیئت هست. تو فضای مجازی مواظب باش. باورتون میشه امروز دشمن به این رسیده؟ این سعد السلامی پیامش خوندید؟ میگفت که توی پهباد از روسیه و فرانسه جلوتریم، تو موشک بعد روسیه و مثلا فرانسه ایم، توی از کمین ضد هوایی ها چی میشه میگن اسمش، تو اینا ما از انگلیس و روسیه جلوتریم، دشمن فکرش هم نمیتونه بکنه به ما حمله نظامی کنه، درسته؟ گوش بده، دشمن فکرش هم نمیکنه که به ما حمله نظامی، بگید چجوری داره به ما حمله میکنه؟ این فضا مجازی، فضای مجازی. سلام علیکم دوستان. تو جنگ، دوستان من تو جنگ احد، دشمن وقتی حریف پیامبر نشد، تو جنگ احد وقتی حریف امیرالمومنین نشدن، اینا چیکار کردن؟ دشمن براش خجالت نداره ناموسش رو بزک کنه بفرسته بیرون که تو ببینی تو جنگ. سلام علیکم. وقتی کم آوردن، سلام علیکم، تو جنگ خندق وقتی کم آوردن اونجا گفتن زن و بچه‌شون رو بزک کردن، گفتن هر نما کن، گوش بده، بزرگان سرداران اونا پولدارا دیدن پولشون جواب نمیده، زن و بچه‌شون رو بزک کردن، گفتن هر کی روز موفق بشه شب زن و بچه ما حلالش. دشمن اینجوری، امروز دشمن دیده قدرت نظامی ما رو، موشک ما رو دیده، دیده هیچ جوری نمیتونه نفوذ کنه تو ایران الا اینه که از درون ایمانهای ما رو سوس کنه، از درون دلبری برات میکنه، اون براش مهم نیست، برات تو مهم باشه که امام حسن ناراحت میشه، دلبری میکنه برات، اون براش چیزی، اون چیزی رو از دست نمیده، ولی تو دارای بی نهایتی که امام حسینو داری، تو امام حسینو از دست میدی، دلبری میکنه، به دلبریش نگاه نکن. دشمن از همه وجودش استفاده میکنه. بعد حالا بچه ها یه خورده ایمان ما سوس بشه، این گرانی رو بیشتر لمس میکنه. ایمان من سوس بشه بعد میگم گرونه بابا، کی میره کربلا؟ حاج آقا ما این پیام های کربلا رو من به خیلی دادم که کمک کنید، حالا که نمیری کمک کن یکی دیگه بره. حالا بعضی ها نوشتن که من برای همه فرستادم، یکی بود استاد زبان ما بود از کنم یه خانومی، بعد ما فرستادیم توی دانشگاه اینا، بعد همینجوری فرستادن، حالا مثلا شمارش سیو هم نبود ولی تو تلگرام چون تو گروه دانشجویی ما بود همینجوری واسه همش رفت، بعد اینم توی خصوصی با من پیام داد که حالا تو فکر کن منم کمک کردم. خب اصلا زیاد ناراحت نشدم، ولی بعضی مذهبی ها نوشتن آقا تو این گرونی فکر مثلا کربلا رفتنی، این گرونی دشمن که وارد بشه، ایمان که سوس بشه اینجوری میشه، ایمان که سوس بشه اینجوری میشه. خب دوستان چون میخوام روزه بخونیم، بازده که صلوات اونایی که عقب نشستن بیان جلو، محفلم خود تاریک کنید، همه بزرگواران اونایی که تکیه دارن همه تکونی بخونن، یه صلوات هم نیاد بفرمایید. دوستان یه تکونی بخونن، چون ما اگه اینجوری هفته بعد جایگاه رو ببریم پایین بذاریم، یه صلوات بلند هم نیاد بفرمایید. باور تو میشه هم حواساتون هیچ کس به من نیست، حواسای من باشه، هم حواسا به من نیست، هم صلوات در شأن جلسه نیست. یه صلوات با تمام وجود دنیات بفرما. دیگه قبل اربعین این آخرین جلسه هیئته دیگه، شاید یکی دو هفته هم نباشه دوباره اطلاع رسانی میشه. این چراغا رو هم اجفاز اگه کم کنید. امشب من یه خود از کریم اهل بیت میگم و بعد حاجوقا از هر جا خواستن دیگه دلها رو ببرن، که خیلی ها جا موندن الان دیگه، دلها خیلی گیره، خیلی ها کربلا میخوان نتونستن، خیلی ها خیلی. ما این دوستمون صبح دیروز صبح زنگ زد ساعت 7 صبح، بعد دیدم پشت تلفن های های گریه میکنه. گفتم چی شد؟ گفت جا موندم. گفتم چی شد؟ تو که ویزا گرفته بودی، همه چی گرفته بودی. گفت پام شکست. گفت پام شکست، داد میزد گریه میکرد. گفت پام شکست، جا موندم. الان دیگه خیلی ها دلشون شکسته است و جا موندن. حالا برای امام حسین کار داره تو این 2-3 روز درست کنی نداره؟ کار داره. امشب میخوام از کریم برای شما بگم. میگن کریم به کسی نمیگن که برای یه کمکی به یکی کرده باشه. گاهی اوقات یکی میاد سراغ شما میگه داداش پول داری قرض بدی؟ بهش قرض میدی یا یه مبلغی بهش پول میدی؟ میگن نه، اینا خوبن، آدمای خوبی هن، ولی کریم به اینا نمیگن. کریم میگن کیه؟ میگن کریم آقا جانمون امام حسنه. میگن 3 بار کل زندگیشو داد، فقیر اومد انقدر بهش داد، فقیر بی‌نیاز شد از در خونه امام حسن رفت، بی‌نیاز شد، اینقدر به فقیر داد. کریم یعنی امشب در این خونه کریم از امام حسن بخواه آقا جان ما میخوام بریم قبر داداش تو زیارت کنیم. شما رو نمیتونیم خوب زیارت کنیم، شما که آقا جان نه مزار داری، نه حرم داری، نه بارگاه داری، نه به ما اجازه میدن این وهابیا بیایم دور قبرت سینه بزنیم. ولی آقا جان تو که میدونی داداش حسین چقدر غریبه، تو که از قربتش خبر داری، ماها یه عده از نوکرا و گریه کنای داداشتیم که میخوایم بریم زیارت قبر داداشت، گیر کردیم. من از اینجا یه نقلی بگم و تحویل بدم. موقعی که امام حسین اولین روزش بود که روزه بگیره، نشست همه جمع شدن، پیامبر، امیرالمومنین حضرت زهرا و امام حسن. آقا خواست روزه رو باز کنه، گفت هر کی چیزی به من بده همجوری باز نمی‌کنم. هر کسی یه چیزی گفت، پیامبر خدا فرمودن من نصف ثواب اعمالمو میدم به محبین تو حسین. امیرالمومنین فرمود من دیگه جمعش کنم زودتر، منم نصف ثواب اعمالم میدم به محبین تو حسین. نگاه مادرانه تغییر کرد، حضرت زهرا فرمودن من حاضرم نصف ثواب اعمالم بدم به گریه کنای توی حسین. یه نگاه مادرانه تغییر کرد. این کریم اهل بیت داداشش یه حرفی دیگه زد، گفت حسین جان من دم پل صراط وای میستم تا همه گریه کنات وارد بهش نشن، من وارد بهش نمیشم. آقا جان شما که قرار سر پل صراط دستمونو بگیری، آقا جان بیا دستمونو بگیر ما رو از کربلا جان انداز.